تماشا، ولی برای خود شرکت ها هنوز این مسئله به عنوان یک امر رسمی و جدی جا نیفتاده که براش باید هزینه کنی، باید آدم متخصص شو به کار بگیری. این که تو خیابون یک مدیر یک شرکت تولیدی که قبلا با من هم کلاس بود، یه دفعه من اتفاقی دیده، منو سوار کرده بود تا یه جایی برسونه، دو تا اسم هم از من گرفته و بعد رفته روی کیکش مثلا روی بیسکویتش گذاشته، این دیگه اون شکل قدیمی و سنتی است که دیگه علم امروز جواب نمیده. انشالله که این طراحی ها دقیق پیش بره، یعنی ما واحد درسی واژه‌گزینی و واژه‌سازی و حتی اصطلاح شناسی برای علوم مختلف داشته باشیم و این ضرورت در دل تمام سازمان ها، ارگان ها و مراکز و شرکت ها، چه دولتی چه غیر دولتی، احساس بشه که ما نیاز به یه همچین تخصصی داریم و نیاز به این تخصص در واقع معلول این هست که ما نیاز به واژه داریم، نیاز به اصطلاح داریم، نیاز به این داریم که به زبان خودمون تکیه کنیم. این باور، باور مهمی که به تعبیر سعدی به روزگاران انشالله شکل بگیره و خب توقع هم نداره یه دفعه با یه دستور عمل با یه حرکت آتشی همه کار درست بشه. خب همه کار به مرور زمان خراب شده، حالا باید به مرور زمان هم انشاءالله درست بشه. برمیگردیم یه موسیقی با کلام به انتخاب تهیه کننده عزیز بشنویم، برگردیم و گفتگومون ادامه بدیم. ترنه بسیار زیبای شنیدیم، بیا ساقی به ما را بگردان، غزل حضرت مولانا به آهنگسازی استاد حسین علیزاده و با صدای شهرام ناظری. یکی از آثار نمونه‌ای موسیقی ایران هست که نشون میده در برابر یک اثر فاخر و جا افتاده غزلی از حضرت مولانا، آهنگساز دست و پا بسته نیست که مستقیماً وزن شعر رو تبدیل به ریتم موسیقی کنه و آیا چیزی به شکل کار و عمل اتفاق بیفته. حتی استاد علیزاده یک رکن به وزن شعر مولانا اضافه کرده با تحریر، با تحریری که خواننده میزنه. از اون کارهاییست که آدم فهم کنه دیگه موسیقی هویت خودشو داره و برای اینکه شعر شنیده بشه ساخته نمیشه، موسیقی شنیده میشه، شعر هم کنارش شنیده میشه. خب این بحث تلفیق شعر و موسیقی هم آقای محمودزاده تهیه کننده محترم برنامه موضوعی بشه، بعدها بریم سراغش و یکی از راه‌های گسترش زبان، گسترش درست شعر و کلام درجه یک فارسی است که در موسیقی خیلی راه ساده است، اگرچه این راه ساده رو خیلی ها درست پیش نمیرن و بد آموزی داره به اصطلاح اهل اخلاق.
استاد دهلوی کتابی در این زمینه دارن که عضو گروه موسیقی ما بودن، حالا انشالله که بتونن تو برنامه که میفرمایین شرکت کنن.
بله استاد دهلوی، که استاد حسین دهلوی جمله یادگاری من ازشون دارم که فوق‌العاده است. ایشون میفرمودن که من وقتی قطعه بی کلام موسیقی میسازم یه شعر تو ذهنمه، یعنی حتی موسیقی بی کلام هم بر مبنای کلام شعر فارسی ساخته میشه، یعنی اینقدر شعر در موسیقی ما موثره. حالا که یک نگاهی به دور و برمون میکنیم، گوشمون رو باز میکنیم، میبینیم که چقدر تلفیق شعر و موسیقی بد داره اتفاق میفته و چقدر شعرها از هم پاشیده و گسسته بدون معیارهای درست زبانی. حالا این دیگه درد دلیست که بعداً در یه برنامه انشالله طراحی بشه. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. خیلی مطالب مفیدی من شنیدم امشب تو این برنامه. یکی دو نکته دیگر هم هست که من دوست دارم که دربارشون بپرسم. یکی این که با توجه به ممنوعیت به کارگیری واژه‌های بیگانه که خب در مجلس هم به تصویب رسیده، ضرورت ملی هم هست، بزرگان سرزمین ما هم هر کدوم رسمی و غیر رسمی بهش همیشه اشاره کردن، چقدر فرهنگستان در این کار خودش رو موفق میدونه و تا چه حد میتونه بگه به این رسالتی که خب به دوش او گذاشته شده یا بخش مهمیش به دوش او گذاشته شده تونسته عمل کنه؟
ببینید این قانون وقتی که تصویب شد، در قانون فرهنگستان رو در واقع به عنوان مرجعی که میتونه تعیین بکنه چه واژه فارسی هست یا نیست تعیین کردن. فرهنگستان کار اجرایی نداره در این زمینه، این بر عهده وزارت ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی است، ولی فرهنگستان خودش رو انقدر دخیل میدونست که با تمام این سازمان ها ارتباط برقرار کرده، مرتب جلسه با اعضای نهادهای وابسته، در واقع سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی، وزارت ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، جلسات متعدد میذاریم، حتی با صدا و سیما. خیلی شاید این قانون موفق نبوده در اجرا، به خاطر اینکه به هر حال نهادهای متعددی دستن در کارن. مثلا فرض کنین شهرداری میاد تابلو سر تا سر خیابون ها رو به یک شرکت، به شرکت ها واگذار میکنه و اون شرکت ها اسامی رو میارن به همون صورت فرنگیش در تابلوها می نویسن و بعد شهرداری باش وقتی صحبت میکنه میگه دست مؤسسه خصوصیه، و همینطور در مشکلاتی که داریم یا در صدا و سیما میگن چون این ثبت مثلا فرض کنین مالکیت معنوی رو داره ما مجبوریم این رو پخش بکنیم، در صورتی که سازمان ثبت شرکت ها میگن ما این رو ثبت میکنیم به خاطر معاهده هایی که داریم، ولی قانون نگفته که هر چیزی رو که ما ثبت کردیم، چون الان فرض کنیم مکدونالد هم ثبت شده ولی اون به هر حال نمیتونه تابلو بزنه در کشور، به این شکل نیست که هر چیزی که ثبت شد بتونه پخش بشه یا اعلام بشه. مشکلات عدیده ای داره این قانون که در هم در اجرا هم در خود متن قانون، مثلا مسائل گویشی که مطرح میشه، چون در قانون اومده که اینا در منطقه میتونن بمونن، در صورتی که شما وقتی یک کالای رو تولید میکنید که فقط تو منطقه نمیمونه، این به سر تا سر کشور میره، یعنی مسائل متعدد داره که ما مرتب براش جلسه داشتیم، یعنی خود ما پیش قدم شدیم با وجود اینکه قانون ما رو موظف نکرده برای این کار، ولی فرهنگستان مرتب پیش قدم شده، سعی کردیم مشکلاتش رو رفع بکنیم. به دنبال همین هم شورای پاسداشت زبان فارسی در شورای انقلاب فرهنگی فکر می‌کنم تصویب شد که یک شورایی باشه به نام شورای پاسداشت زبان فارسی به ریاست وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و فرهنگستان و نهادهای وابسته همه عضو اون هستن. جلساتی داشت، البته یه مدتی است که برگزار نشده، ولی این جلسات، در این جلسات به همین مسئله پرداختن که چه جوری ما باید این قانون رو اجرا بکنیم، نهادهای وابسته چه کارهایی باید بکنن که این قانون اجرا بشه، و افرادی هم که دارن در واقع متقاضی ثبت نامی هستن، اینها قانون رو بدونن، یعنی بدونن اگر فرنگی مثلا کالای ایرانیشون رو با نام فرنگی دارن به هر ترتیب بر اساس قوانین دیگری ثبت میکنن اون اسم تجاریش رو، بدونن که امکان تبلیغ ندارن، ممکنه نتونن ازش بهره برداری بکنن. به هر حال مسائل خیلی متعددی داشته که فرهنگستان همچنان در اون دخیل هست. خیلی قانون میگم موفق عمل نکرده.
من فکر میکنم همون نکته‌ای که بهش اشاره شد باید زمان ببره این ماجرا و این تغییر روی کرد باید اول اتفاق بیفته. شما نباید جلسه بذارید، شما نباید پیگیری کنید، باید اون ضرورت در درون جامعه علمی ما احساس بشه، مراجعه بشه به شما، این سازمان ها دنبال فرهنگستان باشن برای رفع ابهام ها، برای رفع اشکالاتشون، نه اینکه فرهنگستان هی دنبال این سازمان بوده که بیاد این کارو بکنید، هی دنبال اون سازمان بوده که خب شاید لازم زمان اونقدر پیش بره که این تصور درست ایجاد بشه که فرهنگ ما نیاز به این موضوع داره. وقتی درست شد دیگه سازمان نظام پزشکی هم میاد به فرهنگستان مراجعه میکنه، وزارت ارشاد هم حتما بخش مهمی از ارجاعاتش به فرهنگستان خواهد بود. و این بحث نامگذاری ها که موزل بزرگیه که یک طرفش هست و تبلیغ این نام ها در آگهی های بازرگانی، در بیلبورد ها و صفحه های بزرگ تبلیغاتی خیلی برد هم داره، خیلی هم در فرهنگ عمومی تأثیر میذاره. گاهی حتی واژه ها برای خود مردم عادی هم مضحکه. یعنی من پای صحبت بعضی رو نشستم که یه آگهی بازرگانی از رادیو میشنون و میخندن، میگن این چه اسمیه دیگه، بید مضحکه، اما مضحک بودنش جلب توجه میکنه، در رواج اون اسم یا نام تأثیر میذاره. باید یه مقدار منظمتر و منسجمتر بیمیزه.
اتفاقی که افتاده اینه که فعلا به جای حروف لاتین که بزرگ می نوشتن الان فارسی نوشته میشه و حروف لاتین کوچکتر، نه اینکه نوشته نمیشه، حروف لاتین کوچکتر نوشته میشه، ولی به هر حال بازم اسامی فرنگی،
کلمه فرنگیه و همین اختلال ایجاد میکنه که تو باید چشاتو تنگ کنی اون لاتینیشو ببینی که تلفظ درستشو بفهمی، چون نوشتار ما بعضی وقتا تلفظا رو دقیق روایت نمیکنه. بارها شده کلمه رو من روی تابلو بزرگ دیدم و نمیدونستم چجوری بخونمش، دنبال اصل فرنگیش لاتینش گشتم که ببینم تلفظش چیه، چون کلمه معلوم بود فارسی نیست. حالا به هر صورت انشالله که این اتفاقات بیفته. این رویای اهل فرهنگ هست که خب طبیعتا از همه کوشاتر تو این زمینه فرهنگستان بوده، ولی از یه طرف ضمانت اجرایی، از طرف دیگر باور این موضوع و البته پشتیبانی مالی چیزهایی است که این مسئله رو خوب پیش خواهد برد. خب اما بریم سراغ بحث خودمون که این نکته خیلی مهمی هست. در بین صحبت‌های شما عزیزان هم یه اشاره ضمنی شد. خب ما کشورهایی داریم که امروز کشورهای مستقلی هستن، حالا اگرچه در تاریخ گذشته ما کشور مستقلی نبودن، جز مجموعه ایران بزرگ بودن، اما به صورت الان همین که جز مجموعه ایران بزرگ بودن باعث شده که این کشورهای مستقل همسایه زبان رسمیشون فارسی باشه. حتی اگر دوره‌ای نهی شدن از این موضوع، حالا توی مجموعه یک پارچه‌ای به نام اتحاد جماهیر شوروی بودن و زبان روسی زبان رسمیشون بود، اما زبان فارسی رو حفظ کردن که بعد از استقلال می‌بینیم که خیلی همت دارن که زبان فارسی رو به کار ببرن. خب اونها احتمالاً حرکات موازی در این زمینه انجام دادن، چه به شکل سیستماتیک که حالا فرهنگستانی داشته باشن یا چیزی شبیه این که بخوان اقدام کنن، چه به شکل طبیعی که برای خیلی از واژه‌های جهانی که وارد این مرزها میشه اصطلاحی انتخاب شده، واژه‌ای گزیده شده یا ساخته شده. ما در فرهنگستان ارتباط با این زبان، با این کشورها داریم که بعضی وقتا واژه‌هامون رو از اون چیزی که در اونجا رواج طبیعی پیدا کرده برگزینیم، یا اونها انتخابی کردن و ما بگیم خوب انتخاب خوبیه پس ما هم همونو استفاده کنیم.
فرهنگستان از سالها قبل از همون ابتدا در واقع اعضای پیوسته فرهنگستان میدونین که هم اعضای خارجی داره هم ایرانی. اعضای خارجی رو از دو کشور فارسی زبان تاجیکستان و افغانستان انتخاب کردن که به حال هر از گاهی هم تغییر کرده یا کسی فوت شده جانشین براش انتخاب کردن. بنابراین عضو خارجی افغان و تاجیک ما داریم. غیر از اون از سالها قبل گروه واژه‌گزینی ارتباط نزدیکی با مرکز اصطلاح شناسی تاجیکستان داشتیم. در اونجا مرکزی هست هم به عنوان مرکز اصطلاح شناسی، شاید خیلی فعال نبوده ولی سعی کردن که پژوهشگران رو از تاجیکستان مرتب بفرستن فرهنگستان، در واقع به ایران بفرستن و حتی بعضی از اینها یک ماه دو ماه در گروه واژه‌گزینی کار کردن، ما یک کار تحقیقی بهشون دادیم، در زمینه واژه‌گزینی انجام دادن، مرتب باشون ارتباط داشتیم و این ارتباط در طی این سالها همچنان بوده. یعنی سفرهای ما به اونجا کردیم، اونها اومدن و سعی کردیم که اطلاعات خودمون رو در زمینه‌های مختلف اصطلاح شناسی در اختیارشون قرار بدیم. مرکز اونها به این شکلی که ما الان فعالیت می‌کنیم فعال نیست و تعداد خیلی اندکی دارن. چند سال گذشته به هر حال ساختمانی رو گرفته بودن و سعی کردن که اون رو یک شکلی بهش بدن. مدتی مقداری این به دلایل مختلف ارتباط قطع شده، ولی خوشبختانه همچنان توجه دارن به اصطلاحات علمی که ما داریم انتخاب میکنیم، برای اینکه اونها به این شکل الان عمل نمیکنن و خیلی یه مقداری کار ضعیفتره. مثلا هزار واژه هایی رو که ما منتشر میکنیم که در واقع فرهنگ های تخصصی از دل مصوبات فرهنگستان هستن که جلسه قبل من خدمت شنوندگان گرامی توضیح دادم، این هزار واژه، یکی از این هزار واژه های پزشکی رو به یکی از پزشکان خودشون دادن، ما اینو به زبان در واقع دو زبانه است، مال ما دیگه انگلیسیه و معادل فارسی. اونها اومدن تقاضا کردن که اگر ممکنه صورت سیریلیک، یعنی صورت نوشتاری که الان به هر حال در تاجیکستان حروف فارسی به کار نمیبرن، سیریلیک به کار میبرن، به صورت سیریلیک و زبان روسی، چون میگفتن ما انگلیسی خیلی قوی نیست برامون و به روسی اگر باشه ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. این دو زبان هم بهش اضافه شد که آقای دکتر عطاریان و بعضی از همکاران ما در گروه واژه‌گذاری که روسی میدونستن و سیریلیک میدونستن همکاری کردن، این رو اونجا فرستادیم و این مجموعه اونجا چاپ شد. خیلی هم ازش استقبال شد و به دنبال این بودن که هزار واژه‌های دیگر رو به همین صورت در بیارن. یا مثلا فرض کنید فرهنگ جامعه زبان فارسی که فرهنگستان تدوین کرده، اینا خیلی مشتاق بودن این رو به خط سیریلیک برگردونن که بتونن ازش استفاده کنن. این ارتباط با تاجیکستان خیلی نزدیکتر بوده. با افغانستان ما خیلی نتونستیم نظاممند عمل کنیم و اونجا هم تا جایی که میدونم مرکزی مثل فرهنگستان برای زبان فارسی ندارن، برای اینکه زبان پشتون رو سعی میکنن بیشتر تقویت بکنن. در نتیجه با استاداشون ارتباط داریم، استادانی از دانشگاه کابل، دانشگاه‌های مختلف اینجا میان و میرن و همچنین که یعنی در واقع اون اعضایی که گفتم عضو شورای فرهنگستان هستن. این دو کشور که رسما فارسی زبان هستن ما این ارتباطا رو باشون داریم. با پاکستان هم گاهی این ارتباط بوده، حتی عضوی در شورای فرهنگستان از پاکستان داریم، از در واقع فرهنگستان پاکستان، ولی خب چون فارسی زبان نیستن خیلی نتونستیم این ارتباط اصطلاح شناسی رو برقرار کنیم.
خوبه، این که خیلی خوبه، فقط سوال من اینه که آیا با وجه غیر رسمی زبان فارسی در اون مناطق هم ارتباط داریم؟ یعنی گروه هایی هستن که مرور کنن متونشون، روزنامه هاشون رو، کتاب هایی که منتشر میشه، مجموعه شعرها، رمان ها، داستان ها، چون اینا بخش های خلاق زبان هستن، شاید بشه از اونها دریافت کرد. یعنی درسته که فرهنگستان ایران خب قدمت داره و ایران از جهت جغرافیایی هم بزرگتر، از جهت سیاسی هم قدرتمندتره، بیشتر خب اونها دریافت میکنن از ایران، اما همون اندکی که میشه از زبان زنده فارسی حالا به شکل دری در کشورهای مثل تاجیکستان و افغانستان دریافت کنیم، آیا به این شکل هست که ما یک تحقیق گسترده در این زمینه داشته باشیم؟
ما در گروه فرهنگ نویسی این کار رو داریم میکنیم، یعنی فرهنگ های یک زبانی اونها رو میگیریم، اصطلاحات عمومی زبان درش هست دیگه، اونا رو داریم استخراج میکنیم، حتی تعریف میکنیم، بعضیاشو وارد فرهنگ جامعه زبان فارسی بکنیم در آینده. در واقع یکی از همکاران ما اونجا که زبان هم اردو میدونن هم زبان تاجیکی رو، در واقع با اصطلاحات تاجیکی آشنا هستن، فرهنگ و کتابای اونا رو میگیرن و اصطلاحاتشو استخراج میکنن. در واژه‌گزینی ما خیلی از این استفاده نکردیم. حالا آقای دکتر عطاریان اگر توضیح بدید.
بله بفرمایید.
در تاجیکستان یک در واقع پژوهشکده‌ای هست به نام پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی که آقای غریبی که نماینده فرهنگستان هستون اونجا فعالیت دارن،
بنیاد سعدی هستن در اونجا،
نماینده بنیاد سعدی هستن. ولی این پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی من دیدم نمونه هایی که از و تو خبرنامه های فرهنگستان هم این آثار هست، نمونه از مثلا فرهنگ عامه تاجیکستان که پروفسور روشن رحمانی یا رحمانوف که ایشون کار کرده چاپ کردن. یعنی کارای همین که فرمودید داستان، مثل، شعر، تا یه حدی پژوهشگاه فرهنگ در واقع فارسی تاجیکی این کارا رو اونجا انجام میده، ولی بیشتر در تاجیکستان چاپ میشه، بعضی هاش هم در واقع در تیراژهای محدودی به اینجا هم آورده میشه.
حالا اگر به اینجا آورده نشه خود فرهنگستان دنبال این هست که از این به عنوان منبع از این
اصلا همشون که نسخه هایی ازش به ایران میاد، چون اون پژوهشکده در واقع میگم نمایندگی بنیاد سعدی، بنیاد سعدی هم از نهادهایی است که ارتباط نزدیک با فرهنگستان داره و به نوعی از دل فرهنگستان برخواسته، در شورای علاقه فرهنگی تصویب شده تاسیسش و بعد نماینده در اونجا داره که اون پژوهشکده رو نماینده اداره میکنه و انتشارات اونجا رو همه رو به ایران منتقل میکنه، تعداد زیادیش هم در خود تاجیکستان.
پژوهشایی که در زمینه زبان تاجیکی تو ایران انجام میشه تا جایی که من اطلاع دارم، در واقع چه به لحاظ کتابخونهشون چه به لحاظ پژوهشگاهشون، پژوهشگاهی است که زیر نظر آقای دکتر رواقی هست که ایشون کاملترین مجموعه در واقع چه به لحاظ کتابخونه کتابهای تاجیکی و پژوهشهای تو این زمینه انجام میدن که یه پژوهشگاه خصوصی محسوب میشه.
اطلاعات بسیاری رو جمع آوری کرده.
آقای دکتر رواقی عضو پیوسته فرهنگستان هستن، ولی در زمینه زبان تاجیکی این پژوهشگاه رو دارم و اداره میکنم.
خب چون عضو پیوسته فرهنگستان هستم و دکتر علی رواقی، فرهنگستان استفاده میکنه از نتایج پژوهشکده؟
خود اون پژوهشکده هر از گاهی اصطلاحات رو منتشر میکنن در قالب یک کتاب که خب به فرهنگستان هم در واقع میاد و در اختیار هم قرار میده.
بسیار خب، پس خوشبین باشیم که این اتفاق به دوسته های دکتر عطاریان توضیح اضافه
بدم خدمتتون که فهمیدین که استفاده میشه. ببینید مثلا همین فرهنگ چهار زبانه روسی، تاجیکی، انگلیسی، فارسی که در 2017 در تاجیکستان چاپ شد، اما چون که یکی از اشکالات بزرگش کاری که ما کرده بودیم نمایه های مختلفی که به زبان های مختلف هر چهار تا زبان بود، اینا رو چاپ نمایه هاشو حذف کرده بودن و یه اشکالاتی هم از نظر ویرایشی توش هست، فرهنگستان تصمیم داره که یه چاپی از این رو در ایران خودمون انجام بدیم. بعد در اون صورت اون بخش تاجیکیش، اصطلاح تاجیکی که به کار بودن، چون من خودم ویرایش این کتاب رو عهده داشتم، به قدری اصطلاحات جالبی هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، منتها به شرط این که اونا از حروف سریلیک برگشته بشه، یعنی چاپ ایرانش در واقع چاپ تاجیکستانش، توضیحات ما و معادله های ما به حروف سریلیک برگشته شده، چاپ ایرانش باید در واقع توضیحات اونا به حروف فارسی برگردونده بشه. و این که شما فرمودید در بهترین وجه میشه از در واقع تجربیات اونا هم استفاده کردین، یک تبادله و یک بده بستون.
آیا تو الان حضور ذهن دارید که نمونه هایی از اون برامون بخونید که جذاب باشه برای شنوندگانمون؟ معادل هایی که برای بعضی اصطلاحات تاجیک ها استفاده میکنن در این کتاب درد شده ما باش آشنا بشیم.
الان حضور ذهن ندارم، ولی اگر بحث ادامه پیدا بکنه شاید من چند نمونه رو بتونم براتون پیدا بکنم.
چون شما توی مثال گفتن ید طولایی دارید و خیلی مفیده مثال هایی که میگم.
بعد فقط من یه چیزی هم در مورد سرنوشت اون فرهنگستان تاجیکستان و فرهنگستان ایران، فرهنگستان در تاجیکستان و فرهنگستان در ایران اشاره بکنم. جالب اینجاست که این دوتا یه سرنوشت خیلی مشابهی داشتن. من توی اون یادداشتی که در مقدمه همین فرهنگ چهار زبانه نوشتم اونجا ذکر کردم. ببینید آکادمی در کشورهای روسیه و در واقع اقمارش، بخش زبان هم یعنی تحقیقات زبان و اصطلاح شناسی یک زیر مجموعی از آکادمی علوم بوده، یعنی که آکادمی علوم تاجیکستان در 1932 تشکیل شد با رشته های زیست شناسی و زمین شناسی. بعد در دل این آکادمی علوم انستیتو زبان و ادبیات، اونا میگن به جای اینکه از انستیتوی زبان و ادبیات رودکی میگن از انستیتوی زبان و ادبیات به نام رودکی تشکیل شد که اونا کار بخش لغت سازی و لغت شناسی داشتن. حالا جالب اینجاست که این تاریخ اگه شما با تحولات جهانی بخواید مقایسه کنین، نزدیک به 1931 که ووستر بنیانگذار علم اصطلاح شناسی نوین با کتاب استاندارد سازی اصطلاحات مهندسی برق که پایان نامش بوده، علم اصطلاح شناسی نوین رو پایه‌گذاری کرده. این 1931 ووستر علم اصطلاح شناسی پایه‌گذاری کرده، 1932 در واقع آکادمی علوم تاجیکستان که کار فعالیت واژه‌گزینی هم می‌کرده از تشکیل شده، 1935 که 1314 خودمون باشه فرهنگستان اول تشکیل شد. یعنی این اولین باری که فرهنگستان به صورت رسمی چه در ایران چه در تاجیکستان تأسیس شد. حالا فرهنگستان ما وقفه داشت، یعنی تا سال 1320 کار واژه‌گزینی میکرد، تا سال از 20 تا 32 کار واژه‌گزینی نمیکرد، اما فعالیت‌های علمی و ادبی میکرد، انجمن ادبی داشت، انجمن علمی داشت. جالب اینجاست که همین وقفه در مورد تاجیکستان هم اتفاق افتاده. تاجیکستان هم باز دوباره وقفه میشه و در 1960 که باز این نزدیک فرهنگستان دوم ماست، فرهنگستان دوم ما 1349 تشکیل شد که در واقع اونجا کمیته اصلاحات بار دیگه شکل گرفت. باز دو مرتبه فعالیتش متوقف شد، مثل فرهنگستان دوم ما که متوقف شد و تا سال 57 فعالیت میکرد فرهنگستان دوم در ایران، و بعد دوباره از 1969 دو مرتبه شروع شد فعالیتش. در تاجیکستان هم این کمیته اصلاحات 1960 فعالیتش متوقف شد، دوره 1989 تأسیس مجدد کمیته اصلاحاته که در واقع کمیته الان اسم کاملش کمیته زبان و اصلاحات جمهوری تاجیکستان هست و در واقع رئیسش هم در حال حاضر خانم دکتر گوهر شرافزاده هست که رئیس کمیته اصلاحات و زبان هست در جمهوری تاجیکستان، و یه سرنوشت مشابهی هم داشته. حتی من میخوام بگم وقتی که علم اصطلاح شناسی درست شد، در کشورهای دیگر هم همین تغییر تحولات وجود داشت. در یک سال قبل از فرهنگستان ایران 1934 فرهنگستان مصر تشکیل شد، مجمع لغه عربیه، و شما میبینید که فرهنگستان مصر کارش پیوسته بوده، برخلاف فرهنگستان ایران که در مقاطع مختلف تعطیل شده بود و دوباره تشکیل شد، فرهنگستان مصر پیوسته بوده و الان هم در کشورهای عربی فرهنگستان‌های مختلفی وجود داره، از جمله مصر، سوریه، اردن، عراق، و اینها یک دفتر هماهنگی هم دارن که واژه‌هاشون رو در واقع با همدیگه استاندارد میکنن به نام مکتب تنسیق که یا مرکز هماهنگسازی، که این مرکزش در خارتوم هست و به هر حال اینها فرهنگ ها و دیکشنری هایی منتشر میکنن به نام الموجم الموحد، موجم الموحد که موحد در واقع یعنی همون استاندارد شده اینجا، که آنچه که در کشورهای مختلف عربی به کار میبرن با یکدیگه استاندارد میکنن، و همین کار بنا بود در بین کشورهای فارسی زبان هم در زمینه اصطلاحات علمی صورت بگیره، که این کار ترجمه چهار زبانه در واقع هزار واژه های ما که این پزشکی اولیشه ولی بناس هزار واژه های دیگه هم ترجمه شه، مقدمه این در واقع استانداردسازی اصطلاحات علمی در کشورهای فارسی زبانه، که حالا خانم پرویزی توضیح میدن در مورد این که یک صحبتایی هم حتی با اینفوترم و اینها صورت گرفته بود که هنوز اجرایی نشده، که فرهنگستان یا مراکز در واقع برنامه‌ریزی زبان در این سه کشور بتونن برنامه‌ریزی عملی و اجرایی انجام بدن.
حالا این نکته که خب از همون سالهای نخستی که بحث اصطلاح شناسی به عنوان یک علم مطرح شده در جهان، ایران هم آغاز به کار کرده، این خیلی نکته ظریف و خوبیه. اما در ادامه آیا ما از روش و متد علمی مجموعهای مشابه در کشورهای دیگر دنیا بهره بردیم؟ یعنی به عنوان اینکه خب یک رفتار اینچنینی در یه زبانی در اتفاق میفته، دو با لحاظ اینکه خب ما امتیاز خاص زبان خودمون داریم، ویژگی‌های بومی فرهنگی خودمون داریم، اما از جهت روش شناسی آیا بهره بردیم از مجموعه های مشابه، حالا نه با نام فرهنگستان و با نام های مختلفی در کشورهای دیگری بودند؟ بفرمایید.
بله، ما از همون ابتدای کار، یعنی شاید سالای 76 تا 78 بود که اولین ارتباطامون با مراکز اروپایی اصطلاح شناسی شروع شد. همین در واقع آقای دکتر ووستر که آقای دکتر عطاریان اشاره کردن، ایشون بنیانگذار قدیمی ترین مرکز بین المللی اصطلاح شناسی هم در دنیا، مرکز اینفوترم که محلش در اتریشه. ما با اون مرکز در ارتباط بودیم، با استادایی که در دانشگاه وین، در دانشکده ترجمه به کار اصطلاح شناسی و به تدریس اصطلاح شناسی.
رفتون یادتون نره فرمودید اصطلاح مرکز بین المللی اصطلاح شناسی، منظور از بین المللی چیه؟
ببینید یه مرکزی هستش این در واقع سازمان اینفوترم که خدمات میده به گویشوران تمام زبان‌ها، یعنی چون کار اصطلاح شناسی چیزی که ما داریم سعی میکنیم توی ایران در واقع جا بندازیم، کار اصطلاح شناسی یه کاریه که توی حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی میتونه تحول ایجاد کنه با اون نظمی که میده به مفاهیم.